هم نورد از دل قله های بلند البرز تا کوچه و خیابون های شلوغ شهر،
توی قلب تو خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه سلسله کوه البرز، وسعت نام تو وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید.
از قصه های آرش کمانگیر و رستم تا دوستی های ساده همین امروز،
خون سیاوش کمان آرش، بخت شهیدان غرور آتش، خانه ایما به لطف یزدان، ایران خاک در ایران، ایران قرش و شیران، ایران همیشه جاویدان.
توی این سرزمین آدم ها وقتی کنار هم راه میرن، وقتی دلشون برای هم میتپه، وقتی تو سختی ها پشت هم وای میستن، میشن هم نورد.
تو حالا شده دلت بخواد یکی کنارت باشه که توی سربالایی ها هوا تو داشته باشه، توی سرازیری ها بخندونتت، و وقتی مسیر سخت میشه بگه نگران نباش، میرسی، با هم میرسی.
این سرزمین پر از آدمایی که دست به دست هم دادن و قله ها رو دوتایی، دهتایی یا حتی صدتایی فتح کردن. از کوه و دشت و جنگل بگیر تا قصه های قهرمانای این خاک، همشون یه ویژگی مشترک داشتن و دارن، اونا هم نبردن.
من و تو چشمه سپیده، من و تو باقی که قد کشیده، من و تو با هم به روزگارا، برای ایران برای ایران، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای هم، صدای هم آشنای هم، به شور و شوق یکی شدن، ترانه خوان وفای هم، من و تو با هم برای این.
حالا وقتشه تو هم به تیم ما بپیوندی، جایی که هر قدمش پر از خنده، پر از شور و پر از حس با هم بودنه، نه خشک و رسمی بلکه کاملا صمیمی و دوستانه کنار شمایی. قرار یه عالم انرژی، یه عالم داستان، یه عالم هم نوردی کنار هم داشته باشیم. این برنامه، برنامه خود شما شنونده های عزیز رادیو نمایشه، پس با ما همراه باشید.
هم نورد پنج شنبه ها از ساعت 5 تا 7 عصر در رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز کنار شماست که آخر هفتتون رو قشنگتر و پر انرژی تر کنه. اینجا موج شادی و رفاقته، اینجا برنامه هم نورده، با هم کنار هم تا فتح قله های حال خوب. هم نورد.
رادیو نمایش، پرایان تخیل و تفکر.
رویکرد. نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام یگانه مهربان و بخشنده جهان. سلام. اثر مورد بحث این هفته ما نمکدان شکن نام داره که در ژانر تاریخی و هنرمندان قدیمی رادیو سالها پیش اون رو در قالب یک نمایش رادیویی تقدیم شما عزیزان کردند. شما در این برنامه بعد از شنیدن مقدمه کوتاه بخش چهارم از این نمایش رو خواهید شنید و بعد از اون هم میریم به سراغ بخش کارشناسی برنامه رویکرد و شنیدن نظرات کارشناسان. سبکتگین سالور یکی از نمونه‌های برجسته نویسندگان و پاورقی نویسانی بوده که تونستن ادبیات عامه پسند رو با محتوای فرهنگی و تاریخی غنی پیوند بزنن. ارتباط اون با این نوع ادبیات رو میشه در چند محور بررسی کرد. مثلا اینکه بعضی از کتابای نویسنده مثل بدون عشق هرگز، قلعه قهرمانان و شهرآشوب نه تنها همواره در کتاب فروشی ها در دسترس بودند، بلکه بارها و بارها تجدید چاپ شدند و در بین عموم خوانندگان هم محبوبیت زیادی داشتند. و دیگه اینکه سالور برخلاف نویسندگانی که آثارشون بیشتر در محافل دانشگاهی یا روشنفکری خونده میشه، آگاهانه مخاطب عام رو هدف قرار داد و تلاش کرد تاریخ رو از انحصار نخبگان بیرون بکشه. برای همینه که اونو یکی از نویسندگان سبک عامه پسند میدونن. در اروپا و آمریکا ادبیات عامه پسند شامل گونه‌های عاشقانه، سیاسی و گاهی علمی تخیلی، پلیسی و جنایی هم میشه. ولی در ایران معاصر گمان میره که یک گونه ادبیات عامه پسند بیشتر نداشته باشیم و اون هم گونه عاشقانه است. اما حقیقت اینه که ادبیات عامه پسند در ایران از نوشتن داستان‌های اجتماعی و تاریخی آغاز شد. ادبیات عامه پسند هرچند در تمام جهان رواج داشته و داره، اما همواره ادبیاتی نازل برشمرده میشه. و باید بدونیم که این نوع ادبیات هر چقدر هم که مورد نکوهش قرار بگیره یا مورد حمایت واقع بشه، به هر حال بازتاب نیاز بخشی از جامعه است که نه فقط برای فراغت بلکه گاهی برای فرار از زندگی روزمره مورد استقبال قرار میگیره. برای بازنمایی خودمون در موقعیتی که هیچ وقت در زندگی واقعی پیداش نمی کنیم. برای قرار گرفتن در معرض احساساتی که هیچ وقت اونطوری که می خواهیم دریافتشون نمی کنیم. در ایران نخستین رمان عامه پسند با نام مشفق کاظمی گره خورده، نویسنده تهران مخوف، داستانی اجتماعی که مشفق کاظمی در 17 سالگی نوشت و به صورت پاورقی در روزنامه ستاره ایران منتشر شد. درباره این رمان بسیار گفته شده. داستانی درباره جوانی به نام فرخ که عاشق دخترمش میهن شده و در آرزوی ازدواج با اونه. این توضیح کوتاه شاید به ذهن متبادر کنه که تهران مخوف یک رمان عاشقانه است، اما نه، اینطور نیست. تهران مخوف علاوه بر عشق به حقوق و آزادی‌های اجتماعی، شخصیت زنان، مبارزه با خرافات، تعصب و بیسوادی در جامعه هم پرداخته. از جمله کسان دیگری که با پاورقی نویسی رمانی عامه پسند نوشتن، حسین سخنیار معروف به مسروره. اون رمان تاریخی 10 نفر قزلباش رو نوشت. داستانی درباره اسکندر، قهرمان داستان که به همراه پهلوانان دیگر در دوران صفویه ایران رو از شر دشمنان اشغالگر نجات میدن. بیراه نیست بگیم بعد از طی دوران درخشش پاورقی نویسان که ریشه های ادبیات عامه پسند رو در خاک ادبیات ایران گذاشتن، ادبیات عامه پسند رو به افول رفت و امروز از اون تنها داستان‌های عاشقانه باقی مونده و به جای اون ما شاهد رشد نوع جدیدی از ادبیات شدیم. ادبیات آپارتمانی. ادبیاتی که نه آغشته به رمانتیک افراطی و تخیل بود، نه آمیخته به لایه‌های زیرین فلسفه و روشنفکری. ادبیاتی ساده، سرراست و واقع‌گرا که از سر گسترش شهرنشینی، تغییر زیست عمومی جامعه بعد از جنگ، انزوا و احتیاط در برقراری روابط شکل گرفت. ادبیاتی که نه اونقدر نازل بود که خوندنش رو مخفی کنی، نه اونقدر سطح بالا و روشنفکرانه تلقی می شد که خوندنش رو جا بزنی. قسمت چهارم نمایش نمکدان شکن رو بشنوید.
نمکدان شکن، نوشته سبکتگین سالور. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. در سه شب گذشته براتون تعریف کردم که بایزید پسر بزرگ سلطان عثمانی به ایران پناهنده میشه. شاه طهماسب به شرط این که بایزید در ایران دست به فعالیت‌های علیه ایران یا عثمانی نزنه او را میپذیره. بایزید در ایروان عاشق دختری ارمنی میشه و با حیله و به یاری سنان او را همراه میبره و به سوی قزوین میرند. نامزد دختر در پی اونها میاد. بایزید مردی رو به اسم عرب محمد مأمور کشتن شیرزاد نامزد دخترک میکنه، اما عرب محمد دستور او رو اجرا نمیکنه. بایزید تصمیم داره در روزی که وارد قزوین میشه و شاه طهماسب از او استقبال میکنه او رو بکشه. چون به علت دخالت و فریب عرب محمد موفق نمیشه، تصمیم میگیره شاه و درباریانش رو مسموم کنه. از طرف دیگه شیرزاد به کمک عرب محمد نامزدش روزیک رو فرار میده. افراد بایزید از محل دختر آگاه میشند، میخوان دوباره او رو بدوزند، اما مردم دخالت میکنند و روزیک و شیرزاد به خانه مجتهد پناه میبرند. شاه طهماسب دستور تحقیق میده. بایزید به کمک یارانش کس دیگری رو متهم میکنه و میگه او فرار کرده. به هر حال اونها به عرب محمد شک میبرند، ولی عرب محمد اونها رو فریب میده و قول میده به کمک شمس بانو که او هم زنیه که بایزید رو بوده روزیک رو پیدا کنند. حالا گوش کنید به ادامه داستان.
من مجبور شدم مثل بیوه زنان، مثل زنان فرزند مرده گریه کنم، التماس کنم، بنالم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه آن سنا درست رفتن پیش حسن بیک و از آنجا پیش این معصوم و بعد آن مرد که خودش را ذل الله می داند. و من سنان به هر حیله‌ای که می دانی آن سه نفر را به اینجا بیاور. می خواهم هر سه را بکشم.
قربان شاهزاده، در این وضع حالا؟
بله حالا.
قربان اگر شاه طهماسب بفهمد.
این مرد آنقدر ترسو و عاجز است که فقط برای دعا خواندن خلق شده نسلطنت. بازم فریبش میدهم، بازم.
شاهزاده صبر کنید، صبر کنید تا اینها که برای بردن شما آمدند بیایند و بروند. بعد
اگر به آسمان بروند یا زیر زمین مخفی شوند دستگیرشان میکنم، هر سه را میکشم، زیر بال لهشان میکنم، قسم میخورم.
نه، من باید حاضر باشم. من میخواهم مرگ آنها را تماشا کنم، هر جا نه، جایی که من باشم. و بعد شاه طهماسب، معصوم بیک و بقیه، همه این پرمدعاها با زهری کشنده، زهری که پازهرش را داریم، هرچه میخواهم.
اطاعت میکنم، به شرطی که اجازه دهید ایلچی پدرتان برگردد.
بله، اگر خدایی نکرده برملا شود و شاه خشمین گردد وقت اصلاح نمیماند و ما را تحویل میدهند.
بسیار خوب، بسیار خوب. بهتر است گوش به زنگ باشید که شاه طهماسب عهد خود را فراموش نکند. اگر خواستند ما را با آنها بسپارند شمشیر میکشیم و مردانه میجنگیم.
نباید مفت ما را بگیرند.
بله مفت نباید. بله.
علی پاشا رسمیت تمام شد و حالا باید بدون پرده پوشی حرف بزنیم.
حضرت ذی‌اللهی هر طور که میل دارن.
شما میخواهید من بایزید و فرزندان و همراهانش را تحویل دهم؟
استدعای ولی نعمت من این است.
چرا؟
برای اینکه دوست هستید.
چرا در مورد القاس میرزا نکردند؟
آن یک اشتباه بود و ضررش را هم دیدی.
و حالا فکر میکنید اگر من بایزید را تحویل ندهم ضرر میبینم؟ بله؟
بنده نخواستم که...
میدانم علی پاشا، میدانم. به هر حال اگر باز هم جنگ شود بعید نیست ما ضرر بخونم.
آیا حضرت ذی‌اللهی تا پای جنگ پیش میروند؟ حالان که بایزید این همه موجب آزار شما شده. روزی که وارد قزوین شد قصد داشت حضرت ذی‌اللهی را از نعمت حیات محروم کند.
پس شما پیش او جاسوس دارید.
علا حضرت خود آگاه هستند که او چنین قصدی داشت.
با همه اینها من نمیتوانم او را تحویل دهم. شما مطمئن باشید که من نمیخواهم از وجود او علیه عثمانی استفاده کنم. برای من بهتر است که کسی چون شاهزاد سلیم دشمن من سلطان باشد و این به ظاهر دوست سلطان نباشد.
اگر شما هم نخواهید، وجود بایزید برای آسایش و صلح و صفای مردم ما ضرر دارد.
من قصد دارم حکومت قندهار را به بایزید بدهم، محلی که بسیار بسیار از مملکت شما دور است و در آنجا حتی فکر توطئه علیه سلطان را نمی کنم.
به خدا قسم در آنجا نیز بیکار نخواهد نشست. یا علیه شما یا علیه هند دست به کار خواهد شد و یا شما را با هند دشمن خواهد.
نه این کار را نمی تواند. همایون که در هند است به یاری ما به تخت سلطنت نشست. به هر حال من علاقه مندم که شما با سلطان سلیمان خان سلطان عثمانی مذاکره کنید، همچنین با شاهزاده سلیم، و از قول من بگویید هرگز هرگز از ناحیه بایزید خطری برای آنان روی نمی‌دهد. و بگویید طهماسب گفت ریختن خون فرزند و فرزندزاده شگون ندارد. پدر گناهکار است، فرزندان او که گناهکار نیستند. ببینید من پیشنهاد می‌کنم که سلطان از خون بایزید و اولادش بگذرد و بگذارد در گوشه دور افتادهی به سر برند، و این سخن آخر من است.
من سعی میکنم که سلطان و شاهزاده سلیم را راضی کنم.
من هم پاداشی شایسته به شما خواهم بخشید. امیدوارم که سفر به شما خوش بگذرد.
به دعای حضرت ذی‌اللهی.
معصوم؟
بله قربان.
هدایایی که برای برادرم سلطان سلیمان خان در نظر گرفته بودیم آماده شده است؟
آره، به نظر حضرت ایلچی هم رسید و بسته بندی شد.
بله حضرت ذی‌اللهی، و من از طرف حضرت سلطان تشکر میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خداوند نگهدار شما باشد.
باز می‌گردد، البته بدون ما.
بسیار خوب، ما یک ماه دیگر تلافی می‌کنیم. وقتی ایلچی از ایران خارج شد.
یک ماه؟ زمان زیادی است.
نه، و در این یک ماه بندگان مطیع مرشد کامل خواهیم بود.
بسیار خوب.
و اما در مورد آن سه نفر،
بهتر نیست صبر کنیم تا
نه. کسی چه میفهمد؟ میکشید و در گوشه باغ دفنشان میکنید.
نه قربان، نه. اگر آنها مفقود شوند قبل از همه به ما شک میبرند و اینجا را جستجو میکنند. بهتر است آنها را به بهانه حمل بقیه اموالی که در ایروان داریم بدان طرف بفرستیم. من در راه کمین میکنم و هر سه را میکشم.
فکر خوبی است. همین کار را بکنید و بعد باید نه 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 این کار به شمس مربوط است. قرار است دخترک ارمنی را راضی کند. باید با او صحبت کنیم. من آن دختر را میخواهم. من خیلی چیزها میخواهم. خیلی.
قربان، قربان، خبر خوب. خیلی خوب.
چه خبر؟ سلیم مرده یا
شاه طهماسب قصد دارد شما را به حکومت قندهار بفرستد.
احمق. حکومت قندهار؟ من سلطنت ایران و عثمانی را میخواهم، نه حکومت قندهار را. بروید کارهایی که گفتم بکنید.
بسیار خوب، خبر دیگری هم دارم.
مثل خبر حکومت قندهار؟
نه، من امروز پدر اون دخترک روزیک را در اینجا دیدم.
خب
او را تعقیب کردم. میدانید کجا را؟
حرف بزن، لابد رفت خانه کشیش.
رفت خانه شیخ منشا.
چه گفتی؟ نمیفهمم.
بله بله، ولی من فهمیدم. دخترک مسلمان شده، اسمش را هم زهرا نهادند. این تقریبا یعنی که
نامزدش زنده است و میخواهند ازدواج کنند.
یا با مسلمان دیگری ازدواج خواهد کرد.
یعنی شمسه دروغ گفته که او را در خانه کشیش دیده؟
شاید، و شاید بعد از ملاقات شمس بانو با دخترک به خانه مجتهد رفته.
ممکن است. بله ممکن است. و برای فهمیدن حقیقت یک بار دیگر از شمس میخواهم به ملاقات دخترک برود. یکی از شما هم او را تعقیب کنید. کسی را که نشناسد بهتر است. اما عرب محمد
حتما او هم با شمس بانوست. اگر شمس بانو خائن باشد او هم حامی است.
بله بله، باید بفهمیم.
یعنی که چه؟ برای چه کاری رفت و برگشت؟
نمیدانم. او صبح زود از شهر خارج شد و غروب بازگشت.
پس مراقبین کجا بودند؟
آنها مأمور بودند در شهر مراقب او باشند. اسب نداشتند تا اسب تهیه کردن فرهاد دیوانه خود را گم کرده.
نفهمیدید کدام طرف رفت؟
به سمت زنجان.
محمد آقا.
بله قربان.
به معاون داروغه که جوانی هوشیار و کارآمد است بگو با گروهی به راه زنجان برود. به اندازه‌ای که سواری برود و بازگردد. نشانه های فرهاد دیوانه را به کاروانسرادارها بدهند. از این و آن بپرسند بفهمند که او کجا رفته و با چه کسانی ملاقات کرده. عرب محمد چیزی نمی داند.
قرار است او به نحوی خود را به اینجا برساند.
به نحوی؟
بله قربان، چون او حرص می زند که زیر نظر است. حتما خود اوست. به مستخدمی گفته بودم که اگر آمد بیاورندش این اتاق. منتظرت بودیم، بیا داخل شو.
چه خبر دوست من؟
قربان، طرف به من و شمسه شک برده. امروز اصرار کرده که شمسه به ملاقات دخترک ارمنی برود. گمان کنم فهمیده یا حد زده. بهتر از شبانه دخترک را به خانه کشیش بفرستید. ما فردا اونجا او را ملاقات میکنیم.
این کار را میکنیم.
نکته مهم این است که گمان میکنم اونها فهمیدند ماجرای فرار را چه کسانی خبر دادند. قصد قتل اون سه نفر را دارند. من امروز هر چه کردم نتوانستم اونها را بیابم. تا ساعتی پیش که خبر یافتم اونها به سمت تبریز رفتند.
کی؟ چه وقت؟
صبح زود.
معلوم شد چه شده و چرا فرهاد دیوان صبح زود از شهر بیرون رفته. محمد آقا، نشانی آن ستن را هم به معاون داروغه بدهید.
منظور قربان،
تو امروز فرهاد دیوانه را دیده ای؟
دیشب کشی که او در امارت بایزید بود، گفتن به دستور شاهزاده روز در همونجا خوابیده بوده.
فرهاد صبح زود به سمت زنجان رفته و غروب برگشته؟
بیچاره اون سه مرد، حتما اونها را کشته. من در عمرم خونخوارتر و کینه‌توزتر از بایزید ندیدم. موضوع
حلواها را که فراموش نفرموده اید.
نه نه
قربان، من عرضی درباره خودم دارم.
بگو برادر، هرچی میخواهی بگو.
من در این دنیا هیچ کس را ندارم جز شمس بانو که خواهر شیری من است. پدر و مادر و برادرانم را در جنگ های مذهبی از دست دادم. من استدعا دارم اگر واقعی برای جان نثار روی داد، شما از شمس بانو حمایت کنید.
پسر جان نفوس بد نزن.
من دیشب خواب سهمناکی دیدم. خواب دیدم سگی بزرگ و سیاه رنگ به من حمله کرد. اون سگ دستانش مثل دستان آدمیزاد بود. گلوی مرا گرفت و فشرد. بعد چند سگ دیگر که کوچکتر از سگ سیاه بودند و دستهای آنها شبیه دست آدمیزاد بود به من حمله کردند و آنها هم گلوی مرا گرفتند و فشردند. در انگشت دست چپ سگ بزرگ انگشتری بود مشابه همون انگشتری که در انگشت ابهام دست چپ بایزید است.
نفوس بد نزن. خباثت بایزید و کارهایی که تو علیه او میکنی موجب این خواب شده. اما مواظب خودت هم باش. دستور میدهم به نام تو صدقه بدهند و میگویم دو سه نفر دورا دور مراقب تو باشند.
همونطور که عرض کردم از مرگ نمیترسم، فقط بیم دارم شمس بانو در اختیار اون نابکار بماند و یا بی سرپرست شود.
ها انشالله که زنده میمانی. شمس هم از چنگ آن نابکار خلاص میشود و ما برای او شوهری خوب و صاحب مقام پیدا میکنیم.
با اجازه بنده مرخص میشوم.
دست حق به همراهت.
قربان من ماندم حیران.
حیران مانده ای؟
بله، امروز آنها را تعقیب کردند. شمس بانو و رب محمد به خانه کشیش رفتند. کمی بعد شمس بانو و اون دخترک و رب محمد از خانه کشیش بیرون آمدند و به بازار رفتند. مقداری خرید کردند، دوباره به خانه کشیش بازگشتند. ساعتی بعد شمس بانو بیرون آمد و به همراه عرب محمد به خانه آمد.
تو مطمئنی در مورد خبری که به تو دادند، اینکه دخترک مسلمان شده و در خانه مجتهد است، اشتباه نکردند؟
خود من از پسرک مستخدم خانه مجتهد پرسیدم. در قهوه خانه زیر زبانش را کشیدم. نمیدانم، فقط ممکن است کسی از ماجرا آگاه شده و به آنها خبر داده.
شاید اصرار من به شمسه که به ملاقات دخترک برود آنها را به شک افکنده باشد.
گمان نمی کنم. شمسه شما را عاشق دخترک می داند و این طبیعی است که عاشق اصرار کند از معشوقه برایش خبر بیاورد.
بله بله ممکن است. پس چه کسی خبر داده؟ فقط ما چهار نفر می دانستیم. من، تو، علی آقا و فرهاد دیوانه.
نکته دیگر این که امروز صبح زود معاون داروغه با 10 اساس تا به راه زنجان رفتند و غروب برگشتند.
دیدید حدس من درست بود؟ حتما آنها از کاروان سرا